بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین الله صلی الله علیه و آله خوب عرض تسلیت دارم شهادت هموطنان عزیزی که در این ایام گذشته در حرم مطهر شاه چراغ به شهادت رسیدن. انشالله خدای متعال همه این بزرگواران رو مشمول رحمت خودش بکنه، به خانواده هاشون صبر بده و انشالله خدای متعال به برکت دعای امام زمان انشالله این فتنه رو هم ختم به خیر بکنه. صلواتی محمدی ختم بفرمایید. ما رسیدیم به فراز 20 نامه 31 صفحه 469. حضرت فرمودن و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده، بدان که پسرم در پیش روی تو یک راه بسیار طولانی و بسیار همراه با سختی و مشقتی است. و انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد و قدر بلاغک من الزاد مع خفت الزهر، و تو برای طی کردن این مسیر نیاز به این داری که بهترین توشه ها رو انتخاب کنی و به اون اندازه هم توشه بیاوری که تو رو به مقصد برساند، در عین این که سبکبار باشی. فلا تحملن علی ظهرک فوق طاقتک فیکون ثقل ذلک وبالا علیک. مراقب باش بیش از حد توانت بر خودت بار تحمیل نکنی، مسئولیت نپذیری، چرا که سنگینی این بارها روز قیامت وبال تو خواهد شد، باعث گرفتاری تو میشه. و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادك الى يوم القيامه فيوافيك به قدا حيث تحتاج الي فاقتنمه وحمله اياه. اگر نیازمندی رو یافتی که بتواند این زاد و توشه تو رو حمل کنه تا روز قیامت و فردایی که تو به اون نیاز داری به صورت کامل به تو بازگرداند، این رو غنیمت بشمار و این بار و مسئولیت رو بر دوش او بنه. و اکثر من تزویدهی و انت قادر علیه، و بیش از آنچه که او خواسته به او بده اگر توانش رو داری. فلعلک تطلبه فلا تجده، چه بسا که تو او را طلب کنی ولی او رو نیابی. این عبارات عباراتی بود که جلسه گذشته از این فراز 20 نامه 31 خدمت شما خواندیم و توضیحاتی رو خدمتون عرض کردیم. یه بخش کوچکی از این فراز مونده، این رو هم تمام کنیم و وارد فراز 21 بشیم. حضرت می فهمون وقتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاعه لک فی یوم اسرتک. اگر کسی رو پیدا کنی که در ایام بی‌نیازی از تو قرض بگیرد و برای این که اون موقعی که تو نیازمند هستی و در سختی هستی به تو باز گرداند، این رو غنیمت بشمار. وقتنم غنیمت بشمار. من استقرضک فی حال غناک. اون کسی که از تو طلب قرض کند در حالی که تو ثروتمندی. برای چی؟ لیجعل قضاءه لک. برای اینکه این قرض رو به تو باز پس بده، برگردونه. فی یوم اسرته، در اون روزی که تو تنگ دستی، تو در سختی هستی. خب هم اینجا حضرت واژه اقتنم رو به کار میبرن، هم تو فراز قبل فرمودن فقتنمه و حمله ایا. غنیمت شمردن یعنی چی؟ نه یعنی باید همیشه در رصد باشی، منتظر باشی یه چنین موقعیتی برات فراهم بشه و سریع از این استفاده کنی، مبادا دستت بره. همین نگاه ما اینطوریه مثلا، یعنی واقعا به این بگردیم، منتظر باشیم یکی بیاد بگه به من کمک کن، یا منتظریم اگر کسی اومد سراغمون گفت کمک کن بگیم ما نیستیم. نگاه به خیلی ادبیات، ادبیات متفاوتی. وقتنم یعنی این فرصتی نیست که در اختیار تو باشد. نگه یه چیزی در اختیار تو باشد هر وقت بخوایی ایجادش میکنی، ولی یه چیزایی هست در اختیار تو نیست. اینکه یه نیازمند بیاد سراغ تو در اختیار تو نیست. عرض کردیم این سفیر خداست، روایت میگه رسول الله فرستاده خداست، اینا غنیمت بشمار. این فرصت دیگه تکرار نمیشه. حالا ما نگاهمون معمولا چیه؟ یکی با اون میاد آقا دلار من از که رون بشه با، اگه پول داری بیا بریم سری دلار بخریم. این فرصت دیگه به این راحتی پیدا نمیشه با. نمیدونم ملک میخواد گرون بشه، نمیدونم لوازم خانگی گرون میشه، چی؟ ما اینو غنیمت میشماریم. ما این رو چون گرون کردن یه جنس در اختیار من نیست، اینو غنیمت میشماریم. حضرت میگن چی رو غنیمت بشمار؟ اینکه یکی بیاد سراغه، یعنی رصد کن، منتظر باش، چشم انتظار باش. یه فردی بیاد بگه به من قرض بده، یه فردی بیاد بگه به من کمک کن. وقت ببینید اصلا دیگه نگاه عوض میشه. من میرم کار میکنم، زندگیمو توسعه میدم، نه برای اینکه خودم استفاده کنم، برای اینکه این فرصت ها رو غنیمت بشمارم. من کار میکنم ماهیانه نمیدونم چند ده میلیون تومان، چند صد میلیون تومان کسب درآمد میکنم، یه عدد ناچیزشو خودم استفاده میکنم، زندگی خیلی ساده و در واقع در حد اونا آبروم حفظ بشه و نیازه ضروری برطرف کنه. ما بقیشو برای چی؟ برای اینکه این حضرت میگه اینا رو غنیمت بشمار. امیرالمومنین علیه السلام در زمان خودشون جزء ثروتمندترین مردان عرب بودن، ولی شنیدید فقیر اومد به امام مراجعه کرد، گفت به من کمک کنید با هم یه غذایی بخورم. حضرت گفتن نانی که من میخورم تو نمیتونی بخوری. اصرار کرد، بعد دید نانی که حضرت اصلا قابل جویدن نیست. حضرت بهش گفتن برو مدینه در خونه یه فرزندم امام حسن بگو فلانی بگو کمکت میکنن. نگفتن فرمودن برو در خونه فلانی کمکت میکنن. خودش ثروت تولید میکرد، مزرعه داشت، ولی کمترین استفاده رو میکرد. چون غنیمت میشمرد برای چی؟ برای روز قیامت، اون سفری که حالا بعد در ادامه میگن مهیای اون سفر میخواست بشه، اینو غنیمت میشمرد. روز قبل هم عرض کردیم مؤمن هر کاری میکنه، هر تصمیمی میگیره، اول این سؤال رو از خودش میپرسه این کار چه بهره‌ای برای آخرت من داره. حالا من گیرم رفتم تو بورسم سرمایه گذاری کردم، چه بهره‌ای برای آخرت من داره؟ نمیدونم حالا قیمت دلار هم مثلا بالا رفت یا پایین اومد، چه بهره‌ای برای من داره تو آخرتم؟ نه اصلا ببین اصلا این غنیمت این روحی است دیگه. میگه سراغ عالمم رفتی اینا غنیمت بشما دیگه، معلوم نیست مثل این عالم گیرت بیاد، از این زمان استفاده کن. این نگاهی که من آقا دنبال آباد کردن آخرتم، هر چیزی به درد آخرتم بخوره اینا غنیمت میشمارن. این خیلی فرصت غنیمت شمارن، یعنی فرصت طلبی. بعد میبینی مثبتش دیگه، فرصت طلبم من اتفاقا، چون خود خواهم فراز اول همین خود نامه بود، خود خواهم خود خواهی متعالی، فقط به فکر خودم هم در به در میگردم یه فقیر پیدا کنم این بارا بذارم رو دوشه بگم بیار برای من تا روز قیامه. بفهم نفهمیدم منظورت. خیلی سوال خوبیه، حالا این رو عرض کنم. میفهمون که حالا اون که پولم از شما نمیخواد، فقط ضمانت میخواد. میگن بیا و ضامن من شو، من این کار رو بکنم یا نکنم؟ یک، اگر مطمئنید میدهد، مطمئنین که تمام تلاشش رو میکنه و میده، باید با این پیش فرض ضامنش بشید که نمیده. درست شد؟ نه، حالا عرضم همینه دیگه. آقا من پدرم دیگه، از پدر که دیگه دل سوزتر، مادر که دل سوزتر، همسر ممکنه زد باید نده، ولی پدر و مادر دیگه اینکه مستاقه اینی داره. ما داشتیم توی دوستان رفته مثلا ضامنه شوهرش شده یا ضامن خانومش شده، بعد به اختلاف خوردن، تعمدن نرفته که ضامن ببرن زندان، ولی پدر و مادر توش طلاقی در کار نیست. پدرت گفته ضامن شو، پیش فرضت اینه که پدرتون نمیتونه اینو بده. خب من چقدر دارایی دارم؟ آیا میتونم خونمو بفروشم اگر خدای نکرده پدرم نتونست بده؟ اگر نمیتونید خونه دونو بفروشید چقدر میتونی؟ ماشینم رو میتونم بفروشم ولو سخته، ولی ماشینم رو میتونم بفروشم. ماشین من چقدر میارده؟ 200 میلیون تومان. راسته 200 میلیون تومان ضامن میشه، نه بیشتر. اگر بیشتر شدی مقصر خودتی، چون اصل بر اینه اومدی ما ند برای چه ضامن میشی؟ یعنی فرد نه که نمیتونه بده دیگه. پس باید شما رو بدبینانه ترین حالت تصمیم بگیری. حالا نه، اصلا میدونم نمیده، پدر و مادرم هم نیست که بگم تکلیف شرعی دارم، یه آدم غریب از همکاره. اینجا بستگی به شرایط شما داره. اگر این پول دادنه به این، یه دفعه اینقدر طرف دارایی زیاده میگه در فرض ندادم مثلا تو باتم بخوام نده، میگم بده کمکش کنه، ولی یه دفعه میگه آقا من اگر این پول دادم و این ضامن پرداخت نکرد، من باید از ببخشید شما با این پول 10 تا کار خیلی دیگه میتونستید بکنید، الان نمیکنید. بازم من میگم آخرتی بسنجید. اولا این پول برای چی میخواد؟ این پول یه دفعه میخواد جهیز یه دخترش بخره، اگه شما ندین اون ازدواج نمیکنه، میگم بدید ولو ند. ولی یه دفعه میخواد ببخشید مبل خونه‌شو عوض کنه، یه دفعه نه نمیدونید میخوان چیکار کنه، تکلیفی ندارید شما. پس باید اتفاقا خیلی مؤمن حسابگره، مؤمن دقیقه. من یه بار یکی از اقوام اومد پیش من، یه کار اقتصادی میخواد که ضامن من بشه. گفتم ببین چون به من میگی چشم، ولی من ببین من که خونمو نمیتونم بفروشم، من یه ماشین دارم، اون موقع ماشینم مثلا 10-12 میلیون تومان میارزه، حالا ایشون هم مثلا یه 100 تومان وام. گفتم من تا 10-12 تومان اگه خواستی ضامن بده، ولی بیش از این من تکلیفی چی؟ تکلیفی نداری، اصلا نباید، اصلا نباید امضا کنی، نباید امضا کنی. ضامن یعنی چی؟ یعنی من عهد لذت میام در قبال پدر و مادر و فرزندم چنین تکلیفی نداری وقتی نداری ولو بشون ناراحت بشن بهشون بر بخوره. من این عرض کنم مهریم همینطوره با ببینید دامادی که هیچ دارایی نداره وقتی میره مهریه میبره و امضا میکنه و اندل مطالبه قبول میکنه یعنی داره دروغ میگه، داره خلاف شرع انجام میده، مگر اینکه شرط کنه بگه آقا اندل استطاع هر وقت داشتن، یا نه پدرش بگه آقا این بخشش من میدم، یا نه شرط ضمن عقد کنه با همسرش یه جوری که بالاخره من الان ندارم بدم. اون پیش فرض اینه مهری ما روز بعد از عقد خانم مهریشو خواست، نه خلاف شرع نه خلاف اخلاقه، مهریشو پس باید یه عددی مهریه رو تعیین کنی که بتونی بدی، نه مهریه رو میخوای سنگین تر ببند اشکال نداره، بگو آقا من 10 تا سکشو هر وقت خاص اندل مطالبه میدم ولی خونه و اینا رو اندل استطاع هر وقت خونه دار شده. مؤمن ویژگیش اینه وفای به عهد داره. اهل بیت فرمودن اگر ما دشمنمون شمشیرش پیش ما امانت بذاره، شمشیری که میخواد ما رو باش بکشه بگه شمشیر به من پس بده، شمشیر بهش پس بده. ازدواج یه عهده، ضمانت یه عهده، وقتی عهد میکنی ضامن میشی، یعنی من این پولو میدم تو هم ندادی من میدم، وقتی نمیتونی بدی برش این عهد قبول میکنی، نه باطل نیست، شما مدیونی فردا میری زندان، باطل نیست هم. شما با عقل سالم امضا کردین تعهد و پذیرو. چی؟ اصلا ببینید اون یه بحث دیگری است، من تکلیف دارم این کار رو انجام بدم، من حالا تن یک از چالش های ذهنی و قابل تأمل در زمان امام عصر که مردم ظاهرندی کسی نیازی نداره اینجور کارا چه اتفاقی براش میفته؟ یعنی حالا حتی جوابشو دارم ما نمیخوام من عرض کنم جواب داره که موقع چه اتفاق میفته. من اصلا به این کار نیاز دارم، چون ادبیات نهج البلاغه این نیست که او به تو نیاز داره، من غنیمت میشمارم. اتفاقا گفتن آقا اونی که سائله، اونی که میره خودش رو ذلیل میکنه خیلی کار ناپسنده انجام میده، ولی به من گفتن چیکار کن؟ بهش بده بیش از نیازشم بده، چون من الان به اون نیاز دارم. خب اینجا این عبارت رو آقایون شارحین دو جور معنا کردن. ادعی گفتن این عبارت در مورد قرضه، عبارت قبل در مورد انفاق و بخشیدن بود. عبارت و اذا وجدت من اهل الفاقه، اگه یه نیازمندی پیدا کردی خلاصه بشه اینو پولو ببخش، اونجا در مورد انفاق و بخششه، اینجا در مورد چیه؟ قرضه. من استقرضک، ببینید خیلی جالبه، فی حال قناک، به تو داشته باشی که بدی، کسی که از تو طلب میکنه در حالی که داری و بی نیازی. ادعی هم گفتن نه اینجا منظور قرض نیست، اینجا قرض من یه همون قرض الحسنه الهی که بعد توضیحش قرض خواهم کرد، یعنی در واقع همون من یحمل و زادک الهی یوم القیامه است، امرو بش میدی که فردا، چون تعبیر امام اینه که لیجعل قضاءه لک فی یوم اسرته، یعنی روز قیامت بهت پس بده، منظور این نیست که تو دنیا بهت پس بده، این پس قرض منظور اینم همون انفاقه، این یه بیان دیگره از همون عبارت بالاست، هر دوش میتونه درست باشه. اگر قاعده اولو بگیریم، حتی اگر انفاقم بگیریم، آدم هایی که اهل کار خیرن تو دنیا مگه گیر بیفتن دیگران چیکار میکنن؟ کمکشون میکنن، اون مسئله معروفه تو نیکی میکنه در دجل انداز که روزی در بیابان که ایزد در بیابانت دهد باز، میگه آقا الان که وضعت خوبه، این کار خیر رو بکن، این کمک رو بکن، این قرض رو بده، فردا تو هم گرفتار میشی، دیگرانه هستن که بهت در واقع کمک کنن یا همین فرد به تو پس بده. معنی دیگه هم عرض کردم اینه که تو دنیا این کار رو بکن که روز قیامت که نیاز داری در واقع این اعمال، این انفاقها، اینها به تو، این اعمال خیر در واقع به تو برگرده و کفه ترازوی تو رو سنگین کنه. مساوات خیلی کار سنگین نیست. انفاق میتونه از زیادی مال باشه، میتونه از چیزایی باشه که شما ازش خیلی استفاده نمی‌کنید، همش انفاق. انفاق یه معنی عام می‌داره. اگر انفاق مما تحبون باشه، چه بر، یعنی من اون چیزی که خودم دوست می‌دارم و به دیگران بدم، مثل کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن، لباسی که دوست می‌داشتن دادن فقیر، اون لباسی که خیلی مطلوب نبوده خودشون، این بر، این بر خیلی مقامش بالاست چون توش ایثاره. مساوات بین این دو تاست. یعنی چی؟ یعنی مالت رو با فقرا تقسیم کنی، نصف کنی. بر خیلی سخت داره. بر میگه خوبه رو بده، بده رو برای خودت نگهدار، ضعیف‌تره رو برای خودت نگهدار. آره این بره، بر خیلی مقام بالاتریه. لذا مثلا کسی که بچه‌شو در راه خدا میده بره، بچه که دیگه برگشت نداره، بره. کسی که جان خودش رو میده در راه خدا، این بره. انفقوا مما تحبونه. ولی مساوات بین این دوتاست. انفاق از زیادی مال نه، انفاق از برم نه، این وسط. آقا من دوتا کت و شلوار خیلی خوب دارم، یکیشو میدم فقیر، یکیشو برای خودم میگردم. امشب خانواده غذا پختن، مثلا نمیدونم 6 پرس غذا پختن، 3 پرسشو میدین به فقیر، 3 پرسشو خودمون میخوریم. به این میگن مساوات. ویژگی مؤمن مساواته. میدونی که مساوات در مورد اهل ایمانه با. شما در مورد کفار یا حتی نمیدونم کسایی که مؤمن به من یه شیعه نیستن، وظیفه دون مساوات نیست. مساوات با مؤمنه. مساوات با مؤمنه. و حتی برخی میگن واجبه. واجبه. خیلی این کار تکلیف و سخت میکنه. چون برادره دیگه. انما المؤمنون اخوه. یعنی چون مؤمن برادر شماست، مساوات با برادر مؤمن واجبه. ولی تو روایت داریم امام حسن مجتبی 3 بار کل اموالشون رو نصف کردن، کل اموال تقسیم کردن دادن به فقرا، نصف کردن. نه خیلی متحره میگن این کذبه، این دروغه، چون خلاف شرعه. کسی کل اموالشون یعنی چی؟ حضرت بعد گدایی میکردن، چیکار میکردن خودشون؟ کسی معنی نداره. بعد خلاف آیات قرآنه که به پیغمبر میگه طور انفاق کن که خلاص خود این، میگن این روایت 3 بار نصف مال بوده، حالا یا جا افتادگی داره یا هرچی، ولی اصل روایت میگه حضرت 3 بار نصف از اموالشون رو با فقرا تقسیم کردن. حالا به هر دلیلی بالاخره شما امتحان کنید، شاید اتفاق انا راحت تر برگرده. آره میگن آقا میان ما تجربه کردیم با تورم سهم ثوابش بهتر، هم زودتر برمیگرده. و چی بفهم؟ همینطوره، همینطوره. اصلا دقیقاً همینطوره. ببینید من این رو تجربه یه شخصی هست. همینمونم به خودم بود قضا. قدیم من میتونم غذایی که یه نفر میخوره دو نفرم میتونه، غذایی که دو نفر میخورن سه نفرم میتونه. واقعا اینطوری. شما وقتی حتی غذا پختید، همسایه دونم نیازمند نیست، نیازمند نیست، ولی یه پرس غذا رو بدن در خونه همسا. این که افراد اهل بخشش باشن، اهل تک خوری نباشن. روایت داریم کریم از اطعام لذت میبره، نگفتن اطعام فقرا، از اطعام، اطعام حتی ثروتمندا، اطعام خانوادهش، اطعام اقوام، اطعام فقرا، همسایه، اطعام. لئیم از طعام لذت میبره که بخوره. فرقش اینه. این رو انسان تجربه کنه. آقا ما هر بخش ولو یه غذای پختیم، حالا غذا خیلی توفهی هم نیست، حالا اگه بوهای نادره چه حتما، ولی گاهی همون غذای سادش هم تاروفی، کلن تاروفی خیلی میچسبه. گاهی الان تو مجتمع ما خیلی باب شده به لطف خدا، هم سادر خونه هم غذا میدن، ترشی میدن، چیز طلب نکرده از این ترشی میدن، این غذا خوشمزه، نمیدن ما مثلا یه چیز میدن در خونه اونا. اینو اصلا بابش کنی، ببینید چقدر رفاقت و چقدر دوستی و اخوت برقرار میشه. و فرد اگه تو خونه شما بچه ها داد و بیداد کردن، سر و صدا کردن، همسایه دونید و نمیاد در خونه بگه چرا بچه ها سر و صدا میکنه. بابا این روز خانو بشه در خونه ما قضا داده، حالا بذارید هم بچه های سر و صدا کردن. طوری اینو باید بابش کرد، مردم به هم محبت کنن. از این رفقای ما بود، رفته بود ژاپن، بعد خانمش اونجا باردار شده بود و اینا. خب خانم ما نه زبان بلد بود نه. و این همسایه های ما اینقدر به این خانم ما رسیدن، رسیدگی برش غذا می پختند و حتی ما طرف دادن یا غذا ایرانی یاد گرفت دادن برش بپزند، دیدن مادرش اینا نیستن اومد. میگم من خب اینا تو مثلا تهران ساکنن، خانواده خانمش اینا نا این زندگی میکنن. من میدونم ما اگه ایران بودیم هیچ وقت مادرش اینا اینقدر به ما رسیدگی نمیکردن که اینا اینقدر مثلا به ما رسیده. من این روحیه یعنی غریبا روزا بهشون برسه. این آدم تا عمر داره مبلغ ژاپنی هست، مبلغ محبت ازشون دیده. این سیره اهل بیت ها یه سیره جذابیه. لا نمیخوام گریز بزنم، باور کنید بسیار از مشکلات امروز جامعه ما سر نحوه در واقع تعامل متدینین با افرادی است که خیلی توی مناسک دینی سفت نیستن. ما برخوردم من تا میگم امر به معروف و نهی از منکر، شما یاد چی میفته؟ شما یاد حجاب تو این همه معروف و منکر، فقط حجاب، اونم چی؟ اونم فقط برخورده لفظی شدید، حالا یا برخورده انتظامی. چقدر ما محبت آمیز رفتیم سراغ این افراد، چقدر رفتیم در واقع ما یه دسته از اینا بگیریم. مردم دینداری رو از متدینین میشناسن. کونو دعاتن ناس و غیر السنت کن، امام صادق فرمودن مردم با زبانه دون نمیخواد به دین دعوت کنه، با عمل دین به دین دعوت کنه. وقتی میبینن منی که به ظاهر بالاخره ریش دارم و نمیدونم، الحمدلله الان که دیگه ریش موده، همه ریش دارن، منی که بالاخره به ظاهر متدینم و نمیدونم اهل مناسک و اینها، اخلاقم طوریه که عرض میکنم آدم ها. دختر خودم، پسر خودم از من فراریه، یه چه برسه با. خیلی باید دقت کرد، یعنی نوع رفتارهای ما، نوع برخوردهای ما با اسپیشی سر افرادی جری میشن و متاسفانه اصلا آدم یه چیزایی میبینه که تعجب میکنه. اصلا از دانشجو که چرز کنم، از لاتایه نمیدونم چاله میدونه تهران، آدم انتظاره بعضی از این حرف ها و فحاشی ها رو نداریم، بعد میدونم دانشجوی ترازه یکی این کشور پوهشایی میده که اصلا آدم به مخیلش هم نمیخورد. ناهی جا به جا شدن ارزش هاست، متاسفانه جا و عوض میشه. آدم هایی که باید الگو باشن تبدیل میشن به در واقع رفتار هایی میکنن که شنیع ترین رفتار هاست. خب برگردیم به بحثمون. گرفتم سوال شما رو. جواب سوال شما و امام صادق در کتاب، یعنی روایتش توی تحف العقوله، اونجا مفصل دادن. فکر کنم یه بارم روایتش 20 صفحه است، روایت بسیار طولانیه. حضرت میفرمان این رفتار امیرالمومنین و حضرت زهرا قبل از نزول آیات انفاقه، خدای متعال این رفتار رو نسخ کرد. در زمانی که اون آیات نازل نشده بود ایثار جایز بود، لذا این رفتار رفتار پسندیده است و قرآن تکریم میکنه. ولی بعد از نزول این آیات یک خانواده اولان، یعنی تو اگر خانوادت محتاجن حق انفاق نداره. دو، دمی در مورد خودت میتونی ایثار کنی، لذا میدونید که اون آیم اون داستانم دو نقل داره. بله داستانم دو جور نقل داره که آیا اینا تو سه شب بوده یا تو یک شب بوده. برخی میگن تو یک شب این اتفاق افتاده، غذاشون رو سه بخش کردن. اگر این باشه که رعایت کردن چارچوبشه، بخش اول رو دادن، دو سومش مونده برای خودشون. یتیم آمد، بعد اسیر آمد، میام عرض کنم مسکین آمد، یه سومه بعد یا دادن، بعد اسیر آمد یه سومه بعد یا دادن. بعضی میگن تو یک شب بوده نه سه شب، بعضی میگن تو سه شب بوده. دو، غذای کیو دادن؟ خودشون، نه غذای بچه‌ها رو. اصلا بچه سه ساله بودن اینا، نه روز بچه‌ها میتونستن بگیرن نه اصلا اینا دیگه. گاهی خلاصه حواشیه که به روایت زدن، حق خودشون، اصلا شما حق بچه ها نمیتونی ببخشی. حق خودشون هم امام صادق میفرمان این آیات مال چیه؟ مال قبل از نزول آیات انفاقه. ولذا در زمان خودش این کار کار پسندیده بود و بسیار با ارزش. ولذا قرآن اینقدر با عظمت ازش تمجید میکنه. ولی آیات بعدت تو پیامبرم چنین رفتار انجام دادن، بعد آیه نازل شد برای کل اموالت رو میبخشی به یکی، فردا یکی دیگه اومد سراغت چی نداری بهش بدی. از حدشو نگه دار. بله بر بالاتر از مساواته، ولی عرضم اینه، این که تعبیر من نیست، تعبیر امام صادقه. میگن این آیات مال قبل از آیات نسخه، یعنی خود اهل بیت. ببین مثلا اینه، ببینید آیات وصل، این که شما الان در واقع یک سوم، در واقع فردی که میخواد فوت کنه یک سوم اموالش رو میتونه وصیت کنه. خب قبل از اینکه این حکم شرع، نه سوال منه، قبل از اینکه حکم شرع نازل بشه اگر کسی کل اموالش رو میبخشه درست بود یا غلط بود؟ نه تنها درست بود که خیلی پسندیده بود. حالا آیه نازل شده میشه یه سومش نمیتونی ببخشی، اگر کسی این کارو بکنه جایزه یا حرامه؟ حرامه. نه اینکه کار پسندیده، نه تنها پسندیده نیست که حرامه. خیلی این مرزاش مرزای ظریفیه. اونجا امام میفهمون این آیات امروز من و شما مأموره به چی هستیم؟ آیات انفاقی. من امروز شما مأموره به مساواتی، مساوات انجام بدیم. برم جایزه کجا؟ جایی که در مورد خودمه، در مورد شخص خودم میتونم بر انجام بدم. ولی مثلا اگر من مالم رو ببخشم و خانوادم در تعینا قرار بگیرن، نه تنها بر نیست که فعل حرام، فعل حرام. برا فرزندان گذاشت. الان دارم عرض میکنم، من الان خانوادم نیازمندن، بعدش هم عرض کردم قطعا مطمئنم گفتم من باید نیازهای ضروریشون رو برطرف کنم. ولی زبا فردی فوت کرد، اموالش رو وصیت کرده بود در راه خیر مصرف کنه، یا خودش حتی مصرف کرده بود، فرزندانش فقیر بودن. پیامبر فرمودن من اگر میدانستم چنین کاری کرده اجازه نمیدادم در قبرستان مسلمان رو دفنش کنم. حدش اینه. بله آقا من این اون نیازهای ضرور خانواده رو تامین کردم، الحمدلله بچه‌م شغل داره، درآمدش اون حقیقت هست که بتونه اجاره خونه خودش رو بده، یا نه حتی تونستم یه خونه مختصری هم براش تهیه کردم. ولی من بیش از این تکلیف ندارم. امروز ما در حد در واقع دیده ناقص خودمون، من ده ها ثروتمند رو دیدم که الان در زمان حیاتشون سر اموالشون دعواست. یکشو به سال زن هفته هم سر اموالشون الان دعواست. چرا؟ چون بچه ها رو متوقع بار آوردی. شیوه تربیتیمون یکی از دلایلی که شما میبینید امروز این اتفاقات میفته واقعا به خاطر شیوه تربیتیه. این نسل رو ما چطوری تربیت کردیم؟ آدمای پرتوقع، آدمایی که وقتی تو خونه داد میزد چیکار میکردیم؟ هر چی میخواسته بهش میدادیم. اینطوری میگه نه؟ از کوچیکی بچه اینطوری وار اومده، هر وقت گریه کرده گفتی بشه آروم شه، ساکتش. حالا امروز چند صد هزار تا چند ده هزار تا با هم دارن جیغ میزنن. ثمره این مکانیزم تربیتی مدرسه هم همینطور. هرچی بچه ها خواستن اگه خدای نکرده یه معلم سر یه بچه داد بزنه، فردا پدر و مادر تو مدرسه چه سر بچه من داد زد. ببینید یه نسل پرتوقعی که من اینا را دارم از این زاویه نگاه میکنم و این به معنی نیست که اون ور رفتار همه درسته با. طبیعت این حوض اینطور اینه. حالا ببخشید این نسل پرتوقع پای تطلب هم بزرگ شدن. شعرش ببخشید فهاشه رکی که همین کار رو میکنه دونم. یعنی من میخوام خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. ثمره این فرایند تربیتی خانواده و مدرسه و همه هم مقصر خروجش میشه این. خب میمونه بحثمون خیلی. وقتن من استغرق کفی حال قناک به یجعل غذاءه لک فی یوم اسرتی. غنیمت بشمار کسی که از تو در حال بی نیازید وام بخواد، قرض بخواد و اون موقع که تو نیاز داری به تو برگردونه. و علم نه تو دنیا میتونه باشه. بله هر دو معنا رو گفتن. فی یوم اسرتی که تو دنیا اگر تو تنگنا قرار گرفتی به پس بدن، یا تو آخرت. ولی سیاق کلام امام آخرته کلا، این مباحث مال آخرت. حضرت میفرمان و علم ان امامک عقبتن کعودا، بدان پیش روی تو یک گردنه یه بسیار صعب العبوری است. المخف فیها احسن حالا من المسبل، کسی که در این در واقع گردن سبکبار است حالش بهتر از کسی است که سنگین باره. ول مبت او علیها عقبه حالا من المسرع، کسی که تو این مسیر آرام حرکت می کند حالش بسیار بدتر از کسی است که پرشتاب و سریع حرکت. عقبه یعنی چی؟ گردنه. کعود معنای از کعد میاد، کعد یعنی سختی، مشقت. کعود یعنی پرمشقت، صعب العبور. بر گردنه میاد یعنی صعب العبور. مخف و مسقل تضاد همه. مخف یعنی سبکبار، از خفت و خفیف و اینا میاد. مسقلم از سقل میدونن یه سنگین بار. مبتع و مسرعم باز نقطه مقابل همه. مبتع یعنی تندرو، مسرع یعنی تندرو، یعنی سریع. حضرت میفرمان بدان در پیش روی تو یه گردنه ای هست. این گردنه گردنه سخت است و برای عبور از این گردنه افراد دو دستن، یا سبک بارن یا سنگین بارن. اونایی که سبک بارن خیلی وضعشون بهتره نسبت به اونایی که بارشون سنگین. افراد یا سریع میتونن عبور کنند یا کند حرکت میکنند. اونایی که کند حرکت میکنن از این گردنه خیلی حالشون بدتره نسبت به اونایی که سریع حرکت میکنن. اولا نوع ادبیات حضرت اینه که کلن سخت، یعنی نه چرا سبک با آفر، خب همینو میگن، یعنی کسی که کند میره خیلی حالش بده، اونی که تون میره حالش خیلی بهتر، اتفاقا دقیقا سبکتره دیگه. ولی لزوم من کسی که سبکتره تون ترم نمیره با. یعنی حالا همینو بخوام عرض کنیم، حالا ببینید کلن این عقبتن کعوداست، یعنی اونی هم که سریع میره سختی داره، ولی چیه؟ سختیش کم تره. اونی که کند میره عقبه و حالنه، نه اینکه اونی که سریع میره حالش قبیح نیست، اونی که کند میره عقبه و حالنه، خیلی حالش بدتره. ولی اونی هم که سریع میره به این معنی نیست که گرفتاری نداره. خب اینجا حضرت یه تمثیل، از تمثیل که نیست، واقعی ها لعظه کن تو قرآن. فراز قبل چی بود؟ وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، بدان در پیش روی تو چیه؟ یه راه طولانی. حالا اینجا میگن وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَعُودًا، یعنی تو این راه پرمشقت و طولانی که داری میری فکر نکن این راه یه راه صاف و همواریست ولو سخت وسط بیابون، نه گردنه داره، این راه گردنه داره. گردنش هم چند تا ویژگی داره. اولا سخته. با این دوستانی که از آنی که سنشون قدیمی تر از ماست، من یادم ما بچه بودیم مثلا بعضی از همین گردن لاش و طوری، بعضی از گردن ها خیلی عبور ازش، نمیدونم گردن رخ بود، نمیدونم اینا عبور ازش خیلی سخت، قبل از که تونلا رو بزنن و اینا اصلا زمستون رو نمیشد برن، رابست نمیشد. از از میگن گردن هست، اونم گردن یه سخت. حالا این گردن یه سخت اولا خودت باید بید، بارد اگر سنگین باشه خیلی عبورت سخت کنه، ممکنه سقوط کنه. وقتی بارد زیاده این دزدان گردنم میبینن، تمام میکنن، میان سراغه. حیوانای درندن به حمله میکنن، این بار سنگینی مقدار چیکار میکنه؟ نمیذاره هر جای پناه بگیری، هر جای بری. خب حالا سرعت هم باید داشته باشی، تازه هم برای اینکه نمیدونم دزد و نمیدونم حیوان و اینا سراغ نره، هم پیداست خود این راه یه ویژگی داره که نمیتونی کند بری. ویژگی این راه چیه که نمیتونی کند بری؟ این راه و این گردنه ها، حالا اینجا یه گردنه رو میگن، در قرآن گردنه های متعددی رو میگه، ولی اینجا حضرت میگن یه گردنه شد که خیلی سخته. حالا شاید منظور اونه که عرض میکنه و اشاره میکنه. این صراط و این راه رو جهنم. خب پس تو هر چی کند بری این آتش جهنم چطور میشه؟ بیشتر تو رو میگیره. هر چی سریع بری این آتش جهنم تو رو کمتر لمست میکنه. هم سنگینی بار، گاهی هم بار سنگینی، تو توانتون رفتن نداری، توانتون رفتن نداری. اون چی داری که با اسم شد نمیدونم ماهی چاد قوی بشه بتونی بدوی، یا به تعبیر بعض از روایات یه اسب تیز روی بعضی ها دارن که از رو صراط سریع، و این اسب رو نداری، خود به خود کون و بارد هم سبکه ولی نمیتونی تون بری. کبرقن خاطف هم که اصلا هیچی بودن، بعضی ها میرندی. خب این پیچیدگیه این گردن است، گردنه سختی که عبور ازش بسیار مشکله، هم باید سریع بری و هم سبک بار. این گردنه چیه؟ خب اکثر شارعین گفتن این گردنه همون گردنه هایی که قرآن میگه تو سوره بلد، فلق تحمل عقبه، اون آدم گناهکار، اون آدم خاص، اون آدم ویژه نتونست از گردن عبور کنه. و ما ادراک ما العقبه، تو چه میدانه اون گردن چی بود که نتونست ازش عبور کنه؟ فک و رقبه، آزاد کردن یا آدمی که زیر دینه، حالا یا بردست یا نمیدونم قصاص داره یا بدهکاره، این گردنه این بود. او اطعامون فی یومن زی مسفله، این که اطعام میکرد تو روزی که مردم نیازمند بودن، مردم در فشار بودن، مردم در سختی بودن. قرآن میگه گردنه ها ایناست. آیا گردنه فقط اینه؟ نه، گفتن یه نمونه از قرآن گفته. مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید هر دو معتقدند گردنه های روز قیامت تکالیفه، تکالیفیست که گردنه ماست، نماز و روزه و اینام گردنه هست، ولی سخت در این گردنه اینا نیست. در یه روایت داریم سخت در این گردنه حق و ناسه، در روایات متعددی داریم سخت‌ترین گردنه مرصاده. گردنه های دیگه رو ملائکه حساب رسی می کنن، ولی مرصاد رو خود خدا حساب می کشه. ان ربک لبل مرصاد. مرصاد معنی لغوی شنی کمی نگاه، ولی مرصاد نام سخت‌ترین گردنه یه روز قیامته که روی صراطه، روی صراطه. در روایت هست که این گردنه، گردنه یه حق و ناسه بود، بعد میگه حق و ناسه، بالاترین حق و ناس چیه؟ حق امامه، حق امامه که اونجا رسیدگی میشه. نمیدونم، امیدوارم ما این گردنه رو رد شیم، معلوم نیست، یعنی گاهی اتفاقا شاید بیشتر ما رو نگرمون دارن، بگن اتفاقا تو میدانستی، تو که ببخشید یه عمر با روایات ما مأنوس بودی، حالا اون میگه من بلد نبودم، من نمیدونستم، تو که میدونستی چرا نکردی؟ تو چرا کاری کردی که مردم به ما اهل بیت بدبین شدن؟ در روایت داریم فإن للقيامة 50 موقفا، در روز قیامت 50 تا ایستگاه داریم. کل موقفن مثل الف سنت مما تعدون، هر موقفی 1000 سال طول میکشه از اون سالی که شما میشمارید. برای همین قرآن میگه ادامش اینه، ثم تلا هذه الآیه، امام آیه رو خوندن، فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، روز قیامت 50000 ساله. برای کی؟ برای کسی که تو هر 50 تا موقف 1000 سال متوقف بشه. برای بعضی هم کل روز قیامت که برق خاطر، مثل یه چشم بر هم زدن ازش عبور میکنن، کل 50000 سال ها. ممکنه هم یکی دوتا شبایسته، یکی 3000 سال معطل بشه، یکی 1000 سال، یکی هم کلش بره. بله دقیقا، ولی زادر روایت داریم، ما دو تا صراط داریم، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. امام فرمودن صراط دنیا ما اهل بیت، صراط دنیا ما اهل بیت، صراط آخرت همون پلیه که رو جهنمه. هر جا در دنیا دست در دست اهل بیت جدا شد، در قیامت از اون صراط میفته تا جهنم، اون صراط باطن این صراط. این لطف خداست که تو برزخ میذارد اعمال ما تأخر و این چیز اگه بشه که یه نقطه حساب کتاب راحت بشه از این موقف های قیامت یه سرش این ور تهی کنی. خب در لسان روایات به این موقف ها، موقف یعنی چی؟ ایستگاه، توقفگاه، جایی که نگر میدارن، موقف یعنی محل توقف، جایی که نمیتونی از این صراط بدوی و به راحتی عبور کنی، نگرد میدارن. به این موقف عقب هم میگن، عقب یعنی گردنه. به این موقف ها قنتر هم میگن. قنتر یعنی چی؟ یعنی پول. دقیقا پول های رو جهنمه دیگه. اگه ازش عبور کنی رد میشی، اگر عبور نکنی سقوط کنی. موقف هم همینطوره، عقب هم همینطوره. اگر از این عقب عبور کنی بعد میگن حضرت تعبیرش، میگن یا میری به اجرا میری جهنم، اگر عبور نکنی سقوط کنی. بله متناظره با در واقع از زوایای مختلفی به یه موضوع نگاه شده. نمیدونم پول میزنه شاید سری میره روی موضوعی دیگه، شاید نمیدونم. بعدم اون این با تایه و با تاو و قافه نمیدونم، ولی اونم همینطور می‌نویسن. بعد یه صلواتی بفرستیم. احتمال داره. بله با هم قابل جمع دیگه. حق امام هم حق ناسه، حق امام هم حق ناسه، ولی بالاترین حق ناسه، مهمترین حق ناسه، هر دوش حق ناسه. حق حاکم اسلامی هم حق ناسه، ولی امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن بعد از حق الله مهمترین حق، حق حاکم اسلامی. اینا دقیقا اینا همش حق ناسه، ولی از زوایای مختلف به این موضوع نگاه شده. نه نه خمس و اینا حق امامه، معرفت امام حق امامه، زیارت امام حق امامه، یعنی کسی که بتونه بره زیارت و نره همش حق امامه. روایات داریم اینا رو عرض کنم. خب این نکته هم بگم. بله اصلش پیروی، ببین همه اینا رو گفتن بر اون پیونده با امام، کسی پیوندش با امام قطع نشه. ببینید عرض کردم اون کسی که حتی گناه میکنه، من همین امروز فکر کنم ماجرای مرحوم آشخب باسا قومی نقل میکنن، حالا من الان چون یاد داشتم نکردم، امروز خوندم ولی یاد داشت نکردم. ایشون تو مناظر الاخره میگن، اسم میارن که فلان فرد این در عالم خواب دید روز قیامت شده و بهش میگن از صراط عبور کن. دید به قول ما یه اتوبانه رو جهنم، یه اتوبانه. خب الحمدلله شروع کرد دویدن، هرچی میدوید این راه باریک میشد و کشیده تر تا رسید به یه جایی که دید از مو باریک تره. دیگه با احتیاط رفت و رفت تا رسید به آخرش، به آخرش که رسید افتاد تو جهنم. داخل آتش که افتاد داشت میسوخت، تمام بدنش آتش میگیره. میگه یه لحظه دیدم یه مردی بالای آتش ایستاده، احساس کردم امیرالمومنینه. گفتم یا علی دست منو بگیر. حضرتان دست دراز کن. دستمو دراز کردم، امیرالمومنین من از آتش کشیدن بیرون، بدنم پر از آتش بود، با دستشون زدن رو زانوهای من و این آتش رو ریختن، از خواب بیدار شدن. مرحوم عاشق عباس میگه، میگه تمام بدن این سوخته بود، از خواب که بیدار شده بود تمام بدن این سوخته بود، فقط دوتا پاش سالم بود که حضرت بهش دست داده بودن، دوتا رانش. و این مدت ها طول کشید تا در واقع درمان کرد و خوب میشد. هر وقتم این ماجرا رو نقل میکرد تب میکرد از شدت حادثه. نه ایشون، ولی من چون حضور بینم با دقت، یعنی مرحوم آش خب باز تو منازل الاخره اینو نقل میکنه در مورد ذیل موضوع صراط. من امروز داشتم روایاتش رو میدیدم، دیدم ایشون ذیل این ماجرای صراط این موضوع رو نقل میکنه. چی؟ نه نگفته اونجا. ببینید این قضیه خیلی دشواره. خیلی بر من جالب این تعبیر که شما میگفت. من دیدم صراط مثل اتوبانه، رفتم داخل، من تعبیر اتوبان من دیدم خیلی جاده پهن، هر چی میرفتم با سری بود جلو هی باریکتر و باریکتر و سوزاننده تر هی میشد، تا اینکه دقیقاً دیدم این اون که روایتی که میگه از مو باریکتر و در واقع از در واقع شعله آتش سوزاننده تره. خب پس گردنه قیامت رو گفتن چی؟ این تکالیفی که انسان داره برای یه مدیر نمیدونم دولتی، برای یه مسئول جمهوری اسلامی گردنه ممکنه، اینم حق الناسه، حق مردم، برای مردم گردنه، حق نظام اسلامیه. شما حق نسبت به نظام اسلام چیکار کردی؟ برای هر کسی متناسب با خودش اون تکلیفی که داره. حالا سخت در این گردنه کدوم گردن است؟ اون تکلیف اصلی که تو باید تو زندگی و در واقع دنیا داشته کن، تبعیت از اهل بیت. اینم عرض کنم آخرین نکته. برخی از شارحین دیدم خیلی نکته ظریفی فرمودن که این عقبتن کعودا میشه و آخرت نباشه. گفتن این میتونه نفس باشه، چون حضرت یه عقبه گفتن، گفتن این صراطی که خیلی طولانیه و اینا یه گردنه خیلی سخت داره و اون گردن این خیلی سخت چیه؟ نفسه ده. باید از نفست بتونه عبور کنه. حالا هر چی سبک بارتر باشی راحت تر از نفس عبور میکنی، تعلقات کمتره دیگه. هر چی سنگین بارتر باشی از این نفس سخت تر عبور میکنی. این خیلی اینم نکته قابل تأمل است. رذایل اخلاقی اینا اون گردنه های سختی که باید با نفس باید ازش عبور کنه. این نکته نظرم میاد نکته قابل تأمل است. ادامه فراز بمونه برای جلسه بعد. بله بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والآفية والنصر، واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدايا عاقبت همه ما ختم بخير بگردان، لحظه طرفت عيني ما رو در دنیا و آخرت از اهل بيت جدا مفرما، توفيق زيارتشون در دنیا و آخرتشون، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مسلمین مقام معظم و رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان. خدایا توفیق عمل به این معارف اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آلهی مع الصلوات.